سلام به شما شنونده گرامی، خوش اومدید. ما اینجا در شرکت کشش علم و صنعت هستیم. همونطور که میدونید ما تولید کننده انواع میلگردهای صنعتی در ابعاد مختلف هستیم. امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید. موضوع اصلیمونم هست استانداردهای میلگرد. شاید اولش یکم خشک به نظر بیاد، ولی واقعا مهمه. چرا این وقت درک این استانداردها حیاتیه؟
سلام، دقیقا همینطوره که میگید. ببینید، استانداردها مثل یه جور زبان مشترک توی مهندسی میمونن. اینا تضمین میکنن که میلگردی که دست میگیرید یا استفاده میکنید خواصش دقیقا همونیه که لازمه برای ایمنی، برای دوام، برای کارایی پروژه. فرقی هم نمی‌کنه پروژه‌تون چی باشه، یه پل بزرگ یا یه قطعه کوچیک و دقیق صنعتی. رعایت این استانداردها، مثلا ISIRI خودمون یا ASTM و DIN که بین المللی هستن و خب ما هم اینجا در کشش علم و صنعت بر اساس همین ها تولید می‌کنیم، باعث میشه خیالتون راحت باشه. یعنی از نظر مقاومت کششی، تنش تسلیم و بقیه مشخصات مکانیکی، میلگرد عملکرد مطمئنی داره. در نهایت هم شناخت اینها به شما کمک میکنه آگاهانه انتخاب کنید. یعنی بدونید چی به درد کار شما میخوره.
خیلی خوب، پس بیاین یکم بازش کنیم. وقتی میگیم استاندارد میلگرد صنعتی، دقیقا منظورمون چیه؟ چه فرقی داره با اون میلگردای معمولی که مثلا توی اسکلت ساختمون ها میبینیم؟
سوال خیلی خوبیه، چون تفاوتش کلیدیه. ببینید، استاندارد میلگرد صنعتی یعنی یه سری الزامات خیلی مشخص و دقیق، هم برای ابعاد میلگرد، هم خواص مکانیکیش و هم ترکیب شیمیاییش. اینا برای کاربردهای خاص صنعتی تعریف شدن، مثلا ماشینکاری، ساخت قطعه، قالب سازی یا تجهیزات دقیق. میلگرد ساختمونی تمرکزش بیشتر روی چیه؟ روی مقاومت کششی و اینکه خوب به بتون بچسبه. اما میلگردهای صنعتی داستانشون فرق میکنه. چند تا ویژگی براشون حیاتیه. یکی دقت ابعادی خیلی بالا، یعنی قطرش باید تو کل طولش یک نواخت و دقیق باشه. استانداردهایی مثل دین N1097 یا ISO 2086 اینو مشخص میکنن. دوم کیفیت سطح عالی، یعنی صاف باشه، پوسته نداشته باشه، ترک و این چیزا روش نباشه. و سوم خواص ماشینکاری خوب، یعنی راحت تراش بخوره بدون اینکه ابزار رو خراب کنه. این استانداردها حتی میگن ترکیب شیمیاییش چی باشه، مثلا چقدر گوگرد و فسفر داشته باشه برای فولادهای اتومات که راحت تراش بخورن، یا روش تولیدش چطور باشه، مثلا کشش سرد باشه، پوستگیری شده باشه یا عملیات حرارتی خاصی دیده باشه. نتیجهش چیه؟ فقط دقت قطعه نهایی نیست، استهلاک ابزار کم میشه، سرعت تولید میره بالا، ریسک خرابی هم میاد پایین.
آها، کاملا مشخص شد فرقشون. پس علاوه بر خود استاندارد، سایزم خیلی مهمه، درسته؟ این میلگردهای صنعتی معمولا چه قطرهایی دارن؟ محدودشون چقدره؟
بله بله، سایزم تنوع زیادی داره. بستگی به نوع فولاد و کاربردش داره. از چند میلیمتر داریم تا قطرهای خیلی بزرگ. اگه بخوایم یه دستبندی کلی بکنیم، میشه گفت 3 دسته اصلی داریم. میلگردهای نازک، اینا حدوداً از 5 میلیمتر شروع میشن تا مثلا 20 میلیمتر. بیشتر برای قطعات دقیق، پینها، شفتهای سبک و اینجور چیزا به کار میرن. میلگردهای متوسط، اینا محدوده 20 تا 50 میلیمتر رو شامل میشن و خب خیلی پرکار بردن. مثلا برای قطعات مکانیکی، دنده ها، بوش ها، اتصالات صنعتی. و میلگردهای سنگین، اینا دیگه از 50 میلیمتر به بالا هستن. برای کاربردهای خیلی سنگین مثل محورهای انتقال نیروی بزرگ، غلتک‌های صنعتی، قطعاتی که فشار خیلی زیادی روشونه.
پس موقع انتخاب سایز فقط اینکه بگیم مثلا قطر 30 می‌خوایم کافی نیست. چه چیزهای دیگه ای رو باید در نظر بگیریم که انتخابمون درست باشه؟
دقیقاً، نکته خیلی مهمیه. فقط عدد قطر مهم نیست. حتما باید به تولرانس ابعادی توجه کنید. تولرانس یعنی چی؟ یعنی چقدر قطر واقعی میتونه با اون قطر اسمی که شما می‌خواید فرق داشته باشه. این توی استانداردهای صنعتی خیلی دقیق تعریف شده. بعدش یک نواختی قطر در طول میلگرد مهمه و همینطور کیفیت سطح. چرا اینا مهمن؟ چون یه میلگرد با قطر دقیق و سطح صاف هم باعث میشه قطعه نهایی دقیق تر در بیاد، هم هزینه های ماشینکاری رو کم میکنه. دیگه نیازی به پیش تراشی یا پرداخت اضافی نیست یا کمتره. در نهایت هم باید ببینید کاربرد نهایی چیه، آیا عملیات حرارتی روش انجام میشه یا نه، حتی دستگاه‌های ماشینکاری شما چیه. همه اینا رو باید با هم در نظر گرفت تا بهترین نتیجه رو بگیرید.
خب رسیدیم به یه جای جالب. گفتید کاربرد و خواص مکانیکی خیلی تعیین کننده است. یکی از استانداردهایی که توی منابع بود و به نظر میرسه خیلی خاصه، استاندارد میلگرد 1332 هست. این استاندارد دقیقاً چه ویژگی داره؟ برای چه کاری خوبه؟
آهان، استاندارد 3132 که با کدای بین المللی مثل DN 1.3732 یا EN 1004 هم میشناسنش، یه مثال خوب از فولادهای آلیاژی صنعتیه. این طراحی شده برای یه چالش خاص. چطور یه میلگرد داشته باشیم که هم راحت ماشین کاری بشه، هم بعد از عملیات حرارتی یه سطح خیلی سخت و مقاوم به سایش داشته باشه، ولی مغزش نرمتر و چغرمتر باقی بمونه. این کار رو با کنترل دقیق ترکیب شیمیاییش انجام میده، مخصوصا عناصر آلیاژی مثل منگنز و کروم و یه مقدار کنترل شده گوگرد. این استاندارد دقیقاً مشخص میکنه که ترکیب شیمیایی باید چقدر باشه. درصد کربن، منگنز، کروم، گوگرد باید توی بازه مشخص باشه تا هم ماشین کاری خوب باشه، هم بعداً بشه سطحش رو سخت کرد، یعنی سمانتاسیون. خواص مکانیکیش کنترل شده باشه، مثلا حداقل استحکام کشیشی، حد تسلیم و چغرمگیش چقدر باشه. چغرمگی یعنی چقدر انرژی قبل از شکستن جذب میکنه که برای مقاومت به ضربه مهمه. تلرانس ابعادی و کیفیت سطحش باید طبق استانداردهای دقیق مثل DN باشه. قابلیت عملیات حرارتیش چطوره؟ یعنی برای چه نوع عملیات حرارتی مثل نرماله کردن، سختکاری سطحی، سمانتاسیون و تمپر کردن مناسبه؟ و چه تست‌های کنترل کیفی روش لازم انجام بشه؟ مثل تست کشش، ضربه، سختی سنجی. به خاطر همین ویژگی هاست که مثلا توی ساخت چرخدنده، میلنگ های کوچیک، پین‌ها و قطعات مشابه توی صنعت خودرو و ماشین‌سازی خیلی کاربرد داره.
پس ترکیب شیمیایی واقعاً نقش اصلی رو بازی می‌کنه انگار. این سازمان‌های بین‌المللی مثل دین و ISO چطور این قضیه رو مدیریت می‌کنن؟ یعنی استانداردهاشون فقط شیمیاییه یا چیزای دیگه‌ای هم هست؟
درسته، ترکیب شیمیایی واقعاً قلب ماجراست. ببینید، نهادهای مثل دین آلمان، ایزو جهانی یا EN اروپا استانداردهای خیلی کاملی دارن. این استانداردها هم خواص مکانیکی رو دقیق مشخص میکنن، مثلا حداقل مقاومت کششی چقدر باشه، سختی چقدر کش بیاد قبل از پاره شدن، و هم ترکیب شیمیایی دقیق رو، یعنی میگن درصد کربن، منگنز، فسفر، گوگرد و عناصر آلیاژی مثل کروم، مولیبدن، نیکل و غیره چقدر باید باشه. چرا؟ چون این ترکیب شیمیایی مستقیماً روی همه چی اثر میذاره. از اینکه چقدر راحت تراش میشه، چقدر خوب جوش میخوره، چقدر با حرارت دادن سخت میشه، چقدر در برابر سایش و خوردگی مقاومه، همه اینا به ترکیب شیمیایی بستگی داره. مثلا فولادهایی که بهشون میگن اتومات، استانداردشون مثلا دین EN 1087 هست، عمدن گوگرد بیشتری دارن. این گوگرد باعث میشه براده ها موقع تراشکاری ریز بشن و راحت جدا بشن. در نتیجه هم سرعت ماشینکاری میره بالا، هم سطح کار تمیزتر در میاد. در مقابلش یه فولاد آلیاژی مثل 1.7225 که بهش 42CRMO4 هم میگن و کروم و مولیبدن داره، برای قطعاتی استفاده میشه که باید فشار و تنش زیادی رو تحمل کنن. اینا نیاز به عملیات حرارت دارن تا خیلی سخت و محکم بشن. پس شناخت این استانداردها و اینکه بتونید برگه آنالیز شیمیایی، همون MTC که با میلگرد میاد، رو بخونید و بفهمید، برای انتخاب درست جنس یه چیز کاملا ضروریه تو صنعت.
خیلی جالب شد واقعا. منابع شما یه دستبندی خوبی هم از انواع استانداردها ارائه داده بودن. شاید بد نباشه یه مرور سری داشته باشیم روشون. تفاوت اصلی ساختمانی و صنعتی رو که گفتیم، حالا مثلا از نظر روش تولید چه دستبندی‌هایی داریم؟ این روش تولید چطور روی استاندارد و خواص تأثیر میذاره؟
حتما این دستبندی‌ها کمک میکنه تصویر کامل‌تر بشه. خب بر اساس روش تولید خیلی مهمه. نرد گرم یا هات رولد رایج‌ترین روش برای میلگردای ساختمانیه. معمولاً سطحشون یکم تیره‌تره و دقت ابعادیشون کمتره. کشش سرد یا کولد دران یه فراینده که میلگرد نرد گرم شده رو از یه قالب با قطر کمتر رد می‌کنن. این کار باعث میشه محکمتر و سخت‌تر بشه، دقت ابعادیش هم خیلی بهتر میشه. این بیشتر تو میلگردای صنعتی کاربرد داره. پوستگیری یا پیلد یعنی یه لایه نازک از سطح میلگرد برداشته میشه. نتیجهش یه سطح صاف و براق با دقت ابعادی خیلی خیلی بالاست. به اینا معمولا میلگرد ترانس هم میگن و برای قطعه سازی دقیق عالیان. سنگزنی یا گراوند دیگه دقت ابعادی و صافی سطح رو به نهایت میرسونه. برای کاربردهای خیلی خیلی دقیق مثل شفت‌های دقیق یا ابزارهای اندازه‌گیری استفاده میشه. هر کدوم از این روش‌ها استانداردهای خودشون رو دارن که میگن کیفیت سطح و تولرانس‌ها باید چقدر باشه. یه دسته‌بندی دیگه هم بر اساس ترکیب شیمیایی هست. فولادهای کربن متوسط مثل 3045 یا همون 1045 خیلی پرکاربردن. عملیات حرارتی خوب قبول می‌کنند و برای قطعات ماشینالات عمومی خوبن. فولادهای پرکربن مثل CK60 یا 1060 سخت‌ترن. برای ابزار، فنر یا قطعاتی که مقاومت سایشی بالا میخوان خوبن. فولادهای کم آلیاژ مثل همون 42 CRM و 4 یا 1.72-25 که گفتیم با اضافه کردن کروم، مولیبدن، نیکل و خواص ویژه‌ای پیدا میکنن. مثلا استحکامشون تو دمای بالا خوبه یا چغرمگی بهتری دارن. برای قطعات تحت تنش بالا عالین. و فولادهای خوشتراش یا اتومات مثل 11 سمنسی که گوگرد یا سرب دارن و برای تولید انبوه و ماشینکاری سریع طراحی شدن.
پس با این همه تنوع، یعنی استاندارد مختلف، سایز مختلف، روش تولید، ترکیب شیمیایی، دو تا چیز انگار خیلی کلیدی میشه برای کسی که میخواد انتخاب کنه. یکی همون بحث دقت ابعادی یا تولرانس که چند بار گفتید و یکی هم اطمینان از ترکیب شیمیایی، یعنی همون گواهی آنالیز یا MTC. چرا این دو تا انقدر مهمن در عمل؟
دقیقاً این دو تا نکته فوق‌العاده حیاتین، مخصوصاً توی کاربردهای صنعتی. اول تولرانس ابعادی. ببینید وقتی قطعات قرار خیلی دقیق توی هم جا برن یا مثلا با سرعت بالا بچرخن، تولرانس ابعادی یعنی همه چیز. استانداردهایی مثل دین NN 1027 یا ISO 286 کلاس‌های مختلف تولرانس رو تعریف می‌کنن. حتما شنیدید مثلا میگن تولرانس H9 یا H11. این کدها نشون میدن قطر واقعی حداکثر چقدر میتونه با قطر اسمی فرق کنه. مثلا H9 خیلی دقیق تر از H11 هست. فقط چند صدم میلیمتر خطا توی قطر میتونه باعث بشه قطعه لق بزنه، زود ساییده بشه یا اصلا نشه مونتاژش کرد. برای همین تو ساخت قطعات دقیق انتخاب میلگرد با تولرانس درست، مثلا میلگرد ترانس استاندارد، خیلی مهمه و مستقیم روی کیفیت و عمر محصول اثر میذاره. دوم ترکیب شیمیایی و گواهی MTC. خب همونطور که کلی صحبت کردیم، ترکیب شیمیایی تعیین میکنه که خواص اصلی مثل سختی، قابلیت ماشینکاری، مقاومت به سایش، رفتار حرارتی چی باشه. استانداردهای معتبر مثل دین NN 1087، 1027، ISO 683 میگن هر عنصری چقدر مجازه باشه. حالا از کجا بفهمیم میلگردی که خریدیم واقعا همون ترکیب رو داره؟ اینجا گواهی آنالیز شیمیایی کارخونه سازنده یا MTC میاد وسط. این گواهی باید نتیجه آزمایش‌هایی باشه که روی همون محموله یا بچ تولیدی انجام شده. یکی از سوالاتی هم که مطرح شده بود دقیقاً در مورد اهمیت و اعتبار همین MTC بود. بله، توی کاربردهای حساس حتما باید MTC رو درخواست کنید و دقیق چک کنید. ببینید آیا عددهایی که گزارش شده تو محدوده استاندارد هست؟ آیا آزمایشگاهش معتبره؟ این گواهی مثل شناسنامه کیفی محصوله.
بسیار عالی. فکر میکنم واقعا تونستیم یه نگاه عمیق و جامع به دنیای پیچیده ولی مهم استانداردهای میلگرد بندازیم. از اینکه اصلا چرا مهم هستن شروع کردیم تا تفاوت‌های کلیدی بین ساختمانی و صنعتی، انواع استانداردها بر اساس روش تولید و ترکیب شیمیایی و در نهایت اهمیت حیاتی تولرانس و آنالیز شیمیایی. امیدواریم این بحث برای شما شنونده عزیز مفید بوده باشه و کمکتون کنه تو انتخابهاتون آگاهانه تر عمل کنید.
حتما همینطوره. پیام اصلی اینه که اگه شما مهندس یا سندگر هستید، درک درست این استانداردها، چه ISRI خودمون، چه دین و ISO و ASTM بین المللی، یه ابزار خیلی قدرتمنده براتون. این دانش کمک میکنه دقیقاً همون محصولی رو انتخاب کنید که نیاز پروژه شما رو برآورده میکنه. فرقی نمیکنه هدف ساخت یه اسکلت بتونی باشه یا ماشینکاری یه قطعه فوق دقیق. اتکاب استانداردهای فنی معتبر، خوندن و فهمیدن درست گواهی آنالیز مواد MTC و خب البته همکاری با تأمین کننده های معتبر و شناخته شده مثل خود ما در کشش علم و صنعت نه تنها کیفیت و ایمنی رو تضمین میکنه، بلکه در بلند مدت جلوی هزینه های پنهان رو هم میگیره. هزینه هایی مثل دوباره کاری، خرابی یا عملکرد ضعیف.
و به عنوان نکته پایانی یه سوال هم برای فکر کردن بیشتر. اگه با آینده نگاه کنیم، فراتر از این استانداردهایی که امروز گفتیم، به نظرتون تکنولوژی‌های جدید تولید فولاد، مثلا پرینت سه‌بعدی فلزات یا پیشرفت‌های علم مواد مثل نانوساختارها یا آلیاژهای هوشمند، چطور ممکنه استانداردهای آینده میلگرد رو عوض کنن؟ چه ویژگی‌های جدیدی ممکنه در آینده برای میلگردها مهم بشن که شاید امروز اصلا بهشون فکرم نمی‌کنیم؟